واسه مردم. شما نمیدونید به جز این فوتبال هیچ چی نیست که مردم رو دلخوش کنه تو شهر آبادان. واقعا جفاف در حد مردم. اگه ما نخواهیم این مشکل تیم ساعت نفت آبادان رو ریشه ای ان شاءالله به صورت یه مرتبه برای همیشه مشکل حل
شه. با امید خدا، با امید خدا. آقا فراز خیلی ازت ممنونم.
خواهش می‌کنم.
ان شاءالله دوباره جشن سعود دیگه برقرار بکنید و مردم آبادان جشن بگیرن.
ان شاءالله خدا کمک
کنه. با امید خدای بزرگ. به بچه‌ها و دوستان رفقا سلام ها رو برسون.
خواهش می‌کنم.
عزیزی شبت بخیر باشه یا علی.
رادیو جوان
بله، شب همگیتون بخیر باشه. دوستان عزیزی هم که پیام میزنن برای اون از شهرهای جنوبی کشورمون، از آبادان عزیز، از خرم شهر قشنگمون و همه دوستایی که زحمت میکشن لطف میکنن برای ما با 3881 پیام ارسال میکنن، مخلصتون هم هستیم، دمتون گرم، دستتون هم میبوسیم که لطف میکنید برای ما پیاماتون رو ارسال میکنید، لذت میبریم، یاد میگیریم ازتون، دمتون گرم. خدمتتون عرض شود بچه‌ها، نتایج این نگاه بندازیم کی به کیه. چای به جز هوادار چادر محلو که یکی جلوه،
فقط همون بازی گلگر زباهن گل داشته دقیقه 84، بازی نساجی استقلال خوزستان دقیقه 87 و
مغربی چقدر سینوسی نتیجه میگیره، یه بازی سریش میاد استقلال میبره، یه بازی میاد
هنوز اون تلسم بازی خونگی پاورجا سنگا
عجیب قرار. خیلی عجیب غریب نتیجه میگیره آیه
بله دقیقاً. و
حالا تو بازی استقلال نمیدونم واقعا چه داستانی،
اون بازی استقلال خودش هم بد نبود، یعنی موقعیت داشت، توپاشون تو گل نرفت، حتی تیرک هم زدن، شاید پیام پارسا هم روز خوب خودش رو داشته پریم که شاید یکی از اون توپا درون دروازه قرار میگرفت قصه بازی عوض میشد
شاید،
و تو نیمه دوم اشتباهات فردی در خصوص خط دفاع استقلال کار دست این تیم داد. و نکته ای که حالا میخوام اشاره کنم در خصوص استقلال تو اون بازی، نبود سید حسین حسینی. شاید اگر سید حسین در بازی بزرگ هفته، یعنی استقلال مقابل النصر، حضور نداشت، یک فاجعه رخ میداد. بازی هم امارات بود و شهر دبی و
خدای دو سه تا سیو خیلی خوب داشت، یعنی گل 100% بود
دقیقاً. و میگم سید حسین حسینی اینجاست که نشون میده تاثیرگذاریش رو در تیم استقلال مقابل کریس رونالدو. حتی گل النصر هم که ببینید دیگه سید حسین حسینی واقعا نمیتونست کاری از دستش بر بیاد، ضربه سری کریس رونالدو رو مهار کرد از زیر طاق دروازه و لاپورت دیگه از قفلت مدافعین استفاده کرد.
درسته.
و تو اون بازی شاید اگر حسینی بود اون سه هیچ هم اتفاق نمی افتاد، اما در نهایت امروز سکان هدایت تیم استقلال به یک فرد به قول خود آقای سمیعی کاربلد و کسی که متخصص آوردن جامه سپرده شد، آقای پیتسو موسیمانه، سرمربی نامدار آفریقایی که حالا انتخاب جذابیه.
بازم الان حالا آقای محمد نوری هم چند دقیقه دیگه میاد رو خطمون، نمیدونم چقدر ما میتونیم روی این القاب و به قول معروف این رزومه‌ای که مثلا داره ایشون حساب بکنیم. خب ما قبلا هم بود دیگه،
آنال جوزه رو آوردیم، فرگوسن مصر،
همین بگم الکس فرگوسن مصر رو دیگه، آقای مانوئل جوزه دیگه، جامی تو قاره آفریقا نمونده بود که ایشون نگرفته باشه. تمام بعد بود بهترین تیم‌های قاره آفریقا و البته مصر هم کار کرده و نتیجه گرفته و قهرمان شده بود، درو کرده بود تمام جام ها رو، ولی اصلا نتایجش با پرسپولیس فاجعه بار بود.
البته اینم اضافه کنیم آقای پیتسو موسیمانه به عنوان یک فرد تئوریسین در فوتبال آفریقای جنوبی متولد شد که با تیم مملودی ساندانز آفریقای جنوبی برای اولین بار در تاریخ این کشور این تیم رو قهرمان قاره آفریقا کرد. بعد در تیم ملی آفریقای جنوبی بله، در جام جهانی 2010 که الان میزبان
دستیار بود،
دستیار بود، بعد سرمربی شد و روند رو به رشد فوتبال آفریقا واقعا با حضور پیتسو موسیمانه شکل گرفت. ضمن اینکه ایشون چند تا تجربه در خاورمیانه داشته، از جمله قهرمانی لیگ دست اول عربستان با الاهلی این کشور و حضور در الوحده امارات، البته حضور طولانی مدتی در الوحده نداشت و جدا شد، رفت به ابهای عربستان و اونجا هم موفق نبود. دو تجربه آخرشون تجربه ناموفقی بوده، اما در کل اگه نگاه
خاورمیانه تجربهش موفق
من اینم اضافه بکنم که من حالا داشتم یه مرور رو میکردم توی حالا زندگی ایشون چند وقت پیش انگار یه پیشنهادی از شرق آسیا داشتن کشورهای کره‌ای که اون پیشنهاد رو رد میکنن و در مصاحبه هم که با یکی از رسانه‌های معتبر خود قاره آفریقا داشته اونجا میگه که توی بحث سرمربی هم مثل کشورها نژادپرستی دارن، این پیشنهادی که به من داده بودن اصلا شبیه به یک سرمربی اروپایی نبود و من انتظار دارم با من مثل یک سرمربی اروپایی برخورد بکنن. کلا این اخلاقیات خاصو دارن آقای موسیمانه.
و از رفقای نزدیک آقای کارلوس کیروش و آقای آرسن ونگر هستن، بسیار
گفته بود با کیروش هم مشورت کردن،
گفته بود با کیروش مشورت کردن. و یه نکته هم بیاین بپذیریم آقای بابازاده، شرایطی که استقلال توی سرمربی انتخاب کرد شرط معمولی نبود. خب میدونید که گزینه اصلی استقلال آقای پولگوان سرمربی نامدار فرانسوی بود، ولی خب در روزی که قرارداد برای ایشون امضا شد همون روزی بود که میزبانی از ایران به دلایل واهی که AFC گفته بود گرفته شد و این خیلی تأثیر منفی داشت.
بله.
و در نهایت هم حالا آقای موسیمانه اومده، سرمربی نیست که بگیم حالا رزومش چیزی کم داره. الان سرمربیشون در رقیب سنتیشون اگه مقایسه کنیم آقای گاریدون و روی نیمکت پرسپولیسه، ایشون هم خب تو قاره آفریقا فعالیت کرده. آقای گاریدو با تیم راجا کازابلانکا در سطح دوم مسابقات لیگ قهرمانان آفریقا اگه در نظر بگیریم، همین مسابقاتی که مثلا الان سپاهان توش بازی میکنه آره. سطح دو اونجا قهرمان شده، ولی آقای موسیمانه با همون الاهلی مصری که حالا آقای گاریدو هم یه مقطعی سرمربیشون بوده تونسته سطح اول آفریقا قهرمان شه.
یعنی لیگ نخبگان خودمون،
لیگ نخبگان فعلی رو برده. و نکته جالب اینه که آقای گاریدو راجع به آقای موسیمانه زمانی که در قاره آفریقا مشغول فعالیت بودن یه اظهار نظری کرده و گفته من خودم تو الاهلی مصر بودم، کار کردن در این تیم کار هر مربی نیست
واقعاً.
و واقعا با اون هوادارهای میلیونی که داره باید شما خیلی از نظر فنی بالا باشی که بتونی اونها رو قانع بکنی.
بعد جالب بازیایی که بین الاهلی و الزمالک برگزار میشه، یعنی جز وحشتناکترین دربی های دنیاست،
ال کلاسیکوی آفریقا
دیگه، اصلا یه چیز عجیب غریبیه. و البته تو مراکش هم جهالت
راجا خود مصاحبه آقای حالا یه نکته بود جالب بود، گفتش که فرهنگ فوتبالی مردم ایران با فرهنگ بقیه کشورها علل خصوص آفریقایا فرق میکنه. بعد قشنگ مشخص بود منظورش جو این دربی هاست. قشنگ وقتی که بازی ها رو میبینی اصلا یه پرچمایی میارن که هیچ جوره نمیشه اونا رو پذیرو، اصلا غیر قابل باور جبه ورزش.
تو بخش بعدی که با بچه ها صحبت بکنیم در مورد انتخاب اکرم عفیف به عنوان مرد سال فوتبال آسیا صحبت میکنیم که
اصلا خود AFC اعلام نکرده یه رسانه کره مراسم بهترین ها آخر هفته فکرم هفته بعد باشه.
حالا اینکه واقعا اصلا همچین در واقع لولی داره آقای اکرم عفیف یا نه در موردش ها صحبت خواهیم کرد. آقای محمد نوری پیشکسوت محترم باشگاه استقلال، سلام بر شما.
منم سلام عرض کنم خدمت شما جناب آقای بابازاده عزیز، شنوندگان عزیز خوب برنامه 442 و همکاران عزیز در خدمت هستم. قربان
زنده باشید آقای نوری. امروز من توی تصاویری هم که توی مراسم معارفه آقای موسیمانه بود حضور داشتید شما، میخوام ببینم که حتما قطعا موافق هستید با حضور ایشون و انتخاب ایشون که توی مراسم شرکت کردید دیگه، درسته؟
به هر حال 100% شما کاملا درست میفهمید جناب بابازاده عزیز. ببینید در حال هوادارا شما خودتون میدونید یه چند سالی هستش حالا بابت حاشیه‌های استقلال و حالا نیمکت استقلال خودتون میدونید نگرانی زیادی دارن و آرامش ندارن و حاشیه‌های زیادی باعث شده که این هوادارا دغدغه زیادی داشته باشن. و در حال آقای موسیمانه اومدش، من فکر کنم امروز هم اونجا ما بودیم و خیلی هم آدم جدی، آدم به هر حال من فکر می‌کنم مربیه که میتونه تاثیرگذار باشه و میتونه خوب باشه و رزومه خوبی هم داره چه تو آفریقا چه تو آسیا، به هر حال مربی خوبی بوده و اینا. و من خیلی خوشحال هستم جناب بابازاده. به هر حال ببینید هر مربی رو نیمکت ما بیاد ما حمایتش میکنیم تا جایی که لطمه به استقلال نزنه، چون نام استقلال از همه چی برای ما مهمتره، خود استقلال از همه چی مهمتره.
آقای نوری همین رو میخواستم ازت بپرسم، الان با مرزا گفت اتفاقا با آقای پول لیگوئن صحبت شده بود یا حتی اسمای خیلی بزرگی برای نیمکت استقلال مثل خوزه پسیرو مطرح شد یا حالا افراد دیگه، کاری ندارم، ولی اومدیم به یه گزینه‌ای که خیلی حالا در مورد شناختی وجود نداشت. میخوام اینو بپرسم، به نظر شما فوتبالی هم هستید شما، این در واقع چهره بودن اون مربی یا حالا مطرح بودنش واقعا دلیلی بر موفقیتش میتونه باشه؟ یعنی الان آقای موسیمانه ای رو که ما خیلی ازش شناخت نداریم در فوتبال ایران رو میتونیم بهش بگیم شاید نتونه نتیجه بگیره یا نه در هیچ کدوم اینا دلیل بر موفقیت یا عدم موفقیت مربی نیست؟
بعد امیدوار باشیم جناب آقای بابازاده. به هر حال ایشون هم رزومه خیلی خوبی دارن. خب شما اگه کسایی که اطلاعات دارن رزومه ایشونو مطالعه کرده باشن میدونن که ایشون به هر حال چند مقام حالا تو آفریقا تو الاهلی مصر و حالا با الهلال و من فکر می‌کنم تو کشور آسیایی موفق بوده. الاهلی
عربستان.
بله قطر. بله. به هر حال ببینید جناب بابازاده، من اعتقاد دارم با احترامش برای همه مربیای ایرانی قائل هستم، از دوستان خود من هستن دیگه. ببینید مربی داخلی جوابگوی نیمشت استقلال نیست جناب آقای بابازاده. ما باید مربی خارجی بیاد که یه تغییر تحولی تو هم تو سیستم بازی استقلال هم به هر حال تو روند تیم حساب. ببینید امروز ایشون یه حرف خیلی خوبی تو صحبتاش تو کنفرانس مطبوعاتی زد که من خیلی خوشحال شدم که ایشون 100% مطالعه داشته و اطلاعات خوبی در رابطه با استقلال داره. اینکه گفت تیم یه مقداری به هر حال سنش بالا سر بله، ایشون گفت باید تیم رو رفته جوان کنیم. یعنی وقتی جوان که میاد پتانسیلی بالایی داره، به هر حال من فکر کنم بیشتر میتونه کمک کنه. یعنی اشباه شده دیگه نیستش، میاد بخواد به هر حال از اون پتانسیلش استفاده کنه. این خیلی خبر خوبی بودش و صحبت خیلی خوبی بود. من گفتم خب ایشون شناخت داره، اومده آنالیز کرده تیم و بازیکن ها رو. ایشون هم گفت کیروش من به هر حال مشورت گرفتم راجع به فوتبال ایران، بله راجع به استقلال. پاتوسی هم مثل که صحبت کرده بود ایشون.
سهراب میمونه آی نوری؟ سهراب بختیاری بله، تو کادر میمونه یا اینکه غیر جابجا؟
صحبتی که ایشون کرد جناب بابازاده در رابطه مربی ها مربی داخلی،
چون من امروز فقط اسم بهزاد غلامپور مطرح شد.
نه موافق بود که با مربیای ایرانی باشن و ایشون به اصطلاح مشاوره به ایشون بدن، چون حالا مربیای خودشون هستن همشون هم بودن. من اتفاقا جناب آوازده مربی بدنساز آقای موسیمانه دیدم، مشاوره با بغل منم واسه بود آقا. مشاوره با گردن کلفت و خوب. حالا
البته ماشاءالله شما هم همچین بزنیم به تخته کم نداری ازش.
جناب بابازاده ایشون بغل من بود، خیلی جد. نه از لحاظ جدی بودنش ببینید واقعا کادرشون جناب بابازاده من اینجوری که
همه جدی هم ماشاءالله
با توجه به حالا اون روانشناسی که دارم و اینا همشون جدی بودن. یعنی
آره دیگه اصلا قرار نیست که بیان شوخی به قول معروف واقعا باید سوال استقلال تو شرایطی نیستش که اصلا بخوام یه ذره شروع
کنم. اما تو چهره هاشون ببینید تو چهره هایی که من نگاه کردم اینا در حال خیلی، حالا من احساس میکنم اینا چندین سال تو ایران هستن، چند سال تو احساس، چون واقعا دوست داره استقلال موفق باشه و اون روند خیلی حالا روندی که حالا خوب نبوده اینا بتونن تغییر تحول داده بشه. من فکر میکنم این آقای موسیمانه بسیار امروز صحبتش خوب بود،
خیلی
صحبت خیلی خوبی کرد که هوادارا رو امیدوار کرد که انشالله با امید خدا این تیم بتونه به جایگاهش
انشالله.
البته چرا آقای بابازاده حالا من اینو امشب میخواستم تو حالا تلویزیون بگم، شبکه خبر برای مسئله فوتبال خواستم برم، اما اینو اینجا بذار بگم که واقعا باید خودمون کمکش کنیم، باید حمایتش بکنیم، هم پیش کسد هم هوادارا. ببینید هر مربی هم که میاد از زمان آقای استراموشنی که ما یادمون شفه رو
بله.
آقا نیومده، آقا راجبی مربی آقا ایراد میگرفتن انتقاد میکردن، بابا بذار مربی بشه
کارشو بکنه ببینیم واقعا عمل کردش
زمان. ببینید به زمان بعد بهش بدیم. ببینید اینا تازه اولی دو جلسه، یه جلسه که با انس بازی دید دیگه جلسه که الان داره میره خیبر خرم بازی ده. من میگم زمان بعد داده بشه به این شهر،
درست آروم آروم بتونه تفکراتش رو پیاده کنه. یه دوستی هم پیام زدن 912-662 گفتم آنوئل ژوزه باعث نتیجه نگرفتنش در پرسپولیس کارلوس کیروش بود و گفتن دعوت بازیکن تیم ملی نگاه کن. یعنی یه دلیل نتیجه نگرفتن مانوئل ژوزه رو، البته میدونی که با کارلوس کیروش بچه هم اشاره کردن شدیداً اختلاف داشته آیه ژوزه و یکی از دلایل نتیجه نگرفتنش هم والا واقعا این دوستمون هم درست گفتن، اسمشون هم نگفتن از کجا، ولی حرفش حرف درستیه. منتها آقای نوری عزیز آخرین نکته از شما بپرسم، امروز اعلام شد که آقای نکونام گفته یه بخش عمده از مطالباتم رو میخوام از باشگاه استقلال.
ایشون قرارداد داشته دیگه، خودتون میدونید دیگه. حالا با توجه به فشاری که رویشون بود هوادارا، چون برای خودتون میدونید شرایط تیمی من فکر کنم به نفع خودشون هم بود. حالا ما خودتون میدونید جای بابا زاده من تا جایی که تونستم حمایت هم کردم، نه به عنوان شخص، ببین من شخص پرست نیستم. من چون دیدم برای رو نیمکت استقلالشون هستش اینا،
بله
من تا جایی که نه همون تو جایی که لطمه به استقلال نخواهم، من قبل از بازی دربی هم بهشون باشون صحبت کردم، بفتید مستر تمیعیتون باشه،
بله بله
باشه صحبت کردم، گفتم جواب آقا جواب ببین شما تو یه شرایطی قرار گرفتی بازی دربی رو باید ببری، تا تاکتیکت عوض بکن، برنامه تفکرات رو باید عوض کنی، دور وریات رو باید خلبت. من خیلی باشون صحبت کردم جناب بابازاده، یعنی گفتم این بازی خیلی سک و پرتاب، این بازی میتونه به هر حال ایشون هم میگم یه مقداری حالا حرف گوش ندادن، ببخشید من مصاحبه گفتم حرف گوش، اگه حرف گوش میدادن میتونستم موفق باشم، متاسفانه حرف گوش ندادن و به هر حال به این مرسید. اما
من اعتقاد دارم
اگر قراردادی داشته باشه با توافق دیگه برها با توافق بله. حل بشه، آقای موسیمان هم بتونه نیمکت جناب بابازاده بشینه به با امید خدا که ان شاءالله مشکلی برای کادرشون پیش نیاد،
ان شاءالله
آرزوی موفقیت دارم برای استقلال. ما باید حمایتش کنه، هواداری حمایت کنن،
ولی
ذره دست از شیطنتو برداریم، یه سری شیطنت میکنن برای خوب نیستش،
این همیشه بوده دیگه، بالاخره جزء مقول نمک فوتبال دیگه. حالا
که نمک شاهد خیلی شورش
میکنه آقا ممنون آزاد آقای نوری عزیز، شب عالی و خیلی باشه، خدا نگهدارتون باشه. خب عرض کنم خدمتون که گلگوهر گل دومش هم به زباهن میزنه، مسعود ظاهری کاظمینی که پارسال تو ملوان هم خیلی خوب کار کرد، گل دوم تیم گلگوهر رو به ثمر میرسونه، مثل رفسنجان هم یکی به ملوان زده فعلا و یواشاش بازیه که داشتیم میگفتیم 0-0 راش خیلی دیگه تو موقعمون رفته، داره تبدیل میشه به بازیه که داره گل میبینه به خودش. نکته ای که الان توی بازی هوادار و چادر ملوان به وجود اومد، بازم یه سیو فوق‌العاده ای که دروازه‌بان برزیلی چادر ملوان داره و یه گل کاملا 100% رو از بازیکنان تیم در واقع هوادار میگیره. از زمانی که گل خوردن هواداریا یه 3-4 تا تغییر رو مهدی رحمتی تو ترکیب تیمش انجام داد، کاملا تیمش هجومی کرده و حالا تحرکات مختلفی رو دارن از چپ راست روی دروازه تیم چادر ملوان میبینن. به هر حال 85مین دقیقه بازی هوادار چادر ملوان 1-0 به سود تیم چادر ملوان، همچنان 4-4 نمره رادیو جواب میشنوید. 3-4 تا 0-881 برای پیامک خدمتتون.
فوتبال خارج از چارچوب. علی بیرو شاعر شده شعر میگه، داخل گیومه چه دنیای عجیبی شده، همه میگن حرف دلت رو بزن، اما هر وقت حرف دلم رو زدم دل همه رو زدم. خارج از چارچوب این هفته رو مگه میشد با کسی جز علی بیرو شروع کرد؟ حیف که تو شعر و ادبیات اندازه فوتبال پول نیست، وگرنه بیشتر از دروازه‌بانی توی ترانه سرایی استعداد داره، فقط از آرایه ترویح و کنایه زیاد توی شعرش استفاده کرده که ما دقیقا نفهمیدیم مقصود شاعر از دل همه را زدم چیه؟ شیرینیه دلشون رو زده؟ یا در اینجا منظور از حرف دل همون اعترافه که شاعر در این بیت از اینکه چرا بابت اعترافش به جای تشویق تنبیه شده شکایت داره؟ خارج از چارچوب تر از خود بیرانوند اون کمیته انضباطیه که خودش جریمه کرده، خودش هم گفته تو اصلا نمیخواد جریمه بدی، فقط بگو ببخشید، ما دلمون نازک نرم میشه میبخشه. تا سه نشه بازی نشه، خارج تر از خارج از چارچوب بودن همه اینها با هم اینکه بیرانوند حتی دست و دلش به عذرخواهی رسمی هم نمیره، احیانا منتظره به خاطر اینکه رشوهشو قبول کردن ازش عذرخواهی کتبی هم بشه. همچین جالبیه فوتبال کلهم خارج از چارچوب ایران. و اما فراموش نکنیم خارج از چارچوب تر از جایگاه استقلال توی جدول نداریم. آبی ها با 7 بازی 11 جدولن، ولی خب عوضش از آخر 6 اینکه فاصله شون با انتهای جدول نزدیکتر از صدر جدوله، اما نشون از خاکی و متواضع بودنشون. حجت کریمی مدیرعامل سابق استقلال در اظهار نظری خارج از چارچوب گفته متاسفانه از پرسپولیس عقب افتادیم. یک کم زود بود واسه این که خبر رو به حجت کریمی بدن، نه؟ فاصله استقلال با پرسپولیس فعلا در حد 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 تو جدولش. و اما آخرین سوژه هفته، برای اینکه فکر نکنید فقط فوتبال داخلی خارج از چارچوبه، لامینه یامال هافک بارسلونا میگه بیشتر از لیونل مسی از نیمار الگو میگیره. اون که اصلا خوب و عالی و این حرفا، فقط این که کاش بچه رو توجیه کنن تو زندگی شخصیش از نیمار الگو نگیره، چون از اونجایی که تو سن به این پایینی به پیک رسیده، با الگو برداری از نیمار پیکش به 20 نرسیده، باید از فوتبال حرفه‌ای خداحافظی کنه، تمرکزش رو بذاره رو خانواده.
خیلی خب، گفتیم چون بچه ها هنوز فعلا نکته اکرم عفیف رو به قول من راز واقعیتش در موردش به صحبتی نشده از طرف ایف سی و هنوز قطع یقین مشخص نیست، ولی فعلا این ملاحی که دو جا اعلام کردن که نهایتا ببینیم کار به کجا خواهد انجامید. اما چون نمار خیبر هم قرار صحبت بکنیم، تغییر تحولات خیبر فکر میکنی که بچه ها چقدر تأثیر گذار خواهد بود؟ سعید دقیقی، ما فقط سعید دقیقی رو توی شمس‌آذر دیدیمش، فکر میکنی توی تیم دیگه خارج از استان قزوین سعید دقیقی بتونه کار کنه؟
البته سعید دقیقی رو به جز شمس‌آذر خیلی جاها دیدیم، ولی موندگار نشده. یعنی یه دوره رفت مثل رفسنجان و ملوان شمس‌آذر،
اونم رفتش چیز نگه به بازی نرسید دیگه.
و این اولین باریه که با یه تیم دیگه میخواد در لیگ برتر به بازی برسه. انتخاب سعید دقیقی، خب مربی جوان آینده داری نشون داده سعید با سبک فوتبال تهاجمی که در شمس‌آذر به نمایش گذاشته، اما موضوع اصلی خیبر خرم‌آباد فکر کنم توی تیم بستن خیبر باشه، با توجه به اینکه حالا مجموعه خیبر درگیر یه ابر پروژه‌ای مثل ساخت استادیوم هستن و همون ورزشگاه معروف لور آرنا. واقعا اومدن لیگ برتر به لیگ یک به لیگ برتر خیلی متفاوته. شما ببینید آقای بابازاده، الان سقف لیگ یک ما 40 میلیارد تومنه، بعد میان یهو در لیگ برتری که یهو 400 میلیارده، یعنی 10 برابر. بعد خب این پر کردن
واقعا فاصله شون انقدر نیست،
و این پر کردن
بازیکن‌ها
دقیقاً فاصله شون انقدر نیست، و این پر کردن سقف‌ها خیلی عجیبه برای این جور تیم‌ها. و حالا چند تا بازیکن خارجی با کیفیت هم خریدن، اما به وضوح اون اسکواد خیبر هنوز لیگ برتری نشده، و اگه بخواد در واقع خیبر در لیگ برتر موندگار بشه، یه مقدار تو نیم فصل شاید بعد تغییر تحولات ایجاد کنن. و میگم درگیر بودن مجموعه خصوصی مثل خیبر در فوتبالی که نه حق پخش پرداخت میشه، نه میتونن از تبلیغات محیطی بهره مند بشن، نه حقوق تیممون رو رعایت میکنیم، نه لیگ برتر به کسی پاداش میدن. خیبر فصل پیش قهرمان لیگ یکه، یک ریال سازمان لیگ به این تیم پاداش نداده، حالا میخواد بیاد در لیگ برتری که تماما هزینه است، یک مجموعه تماما خصوصی برای یک شهر واقعا دوست داشتنی دارن هزینه میکنن، و این شده در واقع نتیجه خیبر خرم‌آباد.
البته یه پوینتی هم که آقای سعید دقیقی داره، حالا به غیر از بازی با استقلال، بقیه بازیشون بازی آسونه، و دقیقا نکته خیبر هم همینجاست که بازی سختشون رو با آقا رضا مهاجری پشت سر گذاشتن. تو همون چهار هفته ابتدایی هم با سپاهان، هم با زبان، هم فولاد و تراکتور بازی کردن، و الان بعد از این بازی به شکل خیلی کنایه‌واری بعد دوباره مقابل شمس‌آذر قرار بگیره. رضا مهاجری و سعید دقیقی با هم دیگه روبرو میشن، یعنی بعد از بازی با استقلال، و بعد از اون ملوان، نساجی و استقلال خوزستان، چهار تعریفی که بعیده واسه سعید دقیقی بخواد درد سرساز باشه، میتونه تیمه رو بشناسه و تا اون موقع به یک فرم خوبی هم برسن دیگه.
بسیار عالی. آقای دکتر عبدی عزیز سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام دوست عزیزم،
شب شما بخیر. حال شما
چطوره؟ دارم به شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
حال شما چطوره؟ آقا خیلی ممنون وقت گذاشتید، الان میدونم درگیر اتفاقات قبل بازی هستید و الان حسابی به قول معروف توی خرم‌آباد هم از اون شهرهایی که حسابی دیگه وقت خیبر بازی داره همه چی تعطیله دیگه، همه دنبال اینه که خیبر چی بازی میخواد برگزار کنه، داستان چی و حواشی و این اتفاقاتش. نکته موضوع خاصی در مورد این بازی الان هستش که جالب باشه؟
کارشناس
و
محترمتون، فکر کنم کارشناس داشتم من چند لحظه رو میشنیدم، فهموندن که خیبر از علامات بازی ساده ای داره، هیچ بازی در لیگ برتر ساده نیست. ما با تیمای بالای جدولی بازی داریم، استقلال، پرسپولیس، ملوان همچنان، و ما همه بازی رو باید جدی بگیریم، هیچ بازی ساده ای وجود نداره. و ما چه بازی اولمون چه بازی حالا حاضر و بچه پایان نیم فصل، هر بازی برامون مهمه و در حال دوره گذار هستیم از در تاریخ خیبر. امیدوارم که انشالله آقای دقیقی موفق باشه. در مورد اینکه فرمودید حالا هوای خاصی هست، من مهمون خواهرم، هم حالا هوای خاصی هم نیست، مثل بقیه بازی هست و ایشالله فردا آمادیم که
میزبانی
خوبی
داشته. ایشالله به امید خدا. آقای عبدی عزیز، معدن سعید دقیقی خب به حال اتفاق خوب بود، مربی جوونی هم از صاحب سبک هم، و چقدر امیدوارید که سعید بتونه کار در بیاره براتون؟
من آقای دقیقی رو از دو سال پیش که تو لیگ یک رقیب مستقیم بودیم میشناختم، بازیاشون رو دنبال بکردم، خیلی چه خوبی داشتن همون سال، اونا صعود کردن ما صعود نکردیم. پارسال هم در لیگ برتر نتایج قابل قبولی رو داشتن. اول فصل هم یکی از گزینه‌هام بودن، من خودم باشون صحبت کرده بودم، شاید جور نشد و اعتقادم به اینه که هم صاحب سبک، هم مربی بسیار خلاق و با برنامه از نسلیه که واقعا وقت میذارن برای کارشون و به نظرم در خیبر انشاءالله حتما موفق خواهند بود. برنامه دراز مدت ایشون داریم و با توجه به شناختی که دارم کارشون رو میبینم انشالله موفقیت دور از دست نخواهد بود.
دکتر جان
برای حوصله میخواد، ما این حوصله رو داریم و انشالله بتونیم در آینده بتونیم تیمی که میخوان رو فراهم کنیم و ایشون هم تیم رو بسازن
انشالله. با برزیلیا چی کار کردید؟ آقای اورلیو یه مربی هم آورد با خودش، دستیار هم انگار آورده بود.
مربی انصافم که هستن. در مورد آقای مارکو هم خب بالاخره ما در زمانی که مهاجری قطع همکاری کردیم بزرگی در دستست نبود اون سه هفته، زحمت هم کشیدن، مثلا با دانشی هستن، بسیار با شخصیتی هستن، انشالله و مثلا دارن کاری فصلشون انجام میدن که انشالله با رضایت
جدا شد. بعد برای آکادمی برنامه ریزی کردید آید؟ اونجا در حال یکی از مهمترین نکته ها الان اینه که خیبر بتونه توی چند سال آینده واقعا از حاصل دسترنج خودش استفاده بکنه. پتانسیل خیلی خوبی داره خرم آباد، شهرهای اطرافش.
ببینید ما تیم بیمون که در لیگ سه حضور داره در مرحله دوم که پارسال هم بود، امسال با استراتژی باشگاه بازیکن زیر 21 سال و 23 سال رو بازی خواهد داد. یه مقدار توضیح زیر ساخت مشکل داشتیم که الحمدلله در حال احداث اون ورزشگاه بزرگمون هستیم و انشالله آکادمیمون از سال آینده حرفه‌ای‌تر ادامه خواهد داد. امسال هم سعی کردیم که این ارتباط بین نکات فنی بزرگسالان و تیم‌های پایه‌مون رو بیشتر کنیم که بتونیم اون هارمونی که لازمه بین تیم‌ها به وجود بیاریم و انشالله از دسترنج خودمون بتونیم استفاده کنیم.
بعد در مورد اون ابر پروژه‌ای که در واقع ورزشگاه لورارونا رو عرض می‌کنم الان دارید کاراش رو انجام میدید، کمکی شده، حمایتی به
قول شما که
کاری می‌کنن دوستان؟
اون مجموعه بزرگ ورزشگاه شهدای لرستان که شامل لورارونا هست، شامل کمپ تمرینی تیم هست، شامل آکادمی تیم هست و چندین پروژه دیگه. الحمدلله به هر حال ما اونجا انتظار مالی نداریم از دوستان، بیشتر بحث زیر ساختیه، راه دسترسیه و مسائل دیگر که الان همه الحمدلله پای کار هستن. استاندار سابق ما پای کار بود، استاندار جدیدمون آقای شاروخی از همون روز اول به بنده زنگ زدن، ایشون هوادار دو آتیشه خیبر هستن.
خب خیلی
و همه پیگیریم که انشالله این برسه و قول به شما میدم که یک استادیوم در تراز بالا و استانداردهای بین‌المللی به ظرفیت فوتبال ایران،
یعنی ان شاءالله ما دیگه حداقل میتونیم امیدوار باشیم که یه موقع بازی ملی مون هم بتونیم بیاریم خرم‌آباد برگزار.
بله حتما این ورزشگاه این ظرفیت رو داره، استانداردها لحاظ شده، به شدت در حال پیگیری هستیم. خود کمپ تمرینیمون یک مجموعه کاملی هست، خود آکادمی که فرمودید با دو تا سالن با دو تا زمین ان شاءالله یه چیز خاصی خواهد شد و به نظرم یه اثر خوبی به جا خواهد ماند.
بسیار عالی، خیلی متشکر آقای رسول عبدی عزیز، دکتر عبدی بزرگ.
من لازم از خود شما تشکر کنم.
متشکرم.
از روزی که ما لیگ دو شروع کردیم حضرت علی کنار ما بودید، همیشه برای خیبر ارزش قائل بودید. برنامه شما برنامه وزینی است، به تیم‌های پرهوادار وقت داده همیشه و همین دلیل من واقعا مدت ها با خودم عهد کردم دیگه مصاحبه نکنم، ولی شما هر موقع زنگ بزنید من در خدمتتونم. به یاد اون روزهایی که کسی کنار ما نبود، شما کنار ما بودید و به راه و کار ما اعتقاد داشتید.
سلامت باشین، ان شاءالله که موفق باشین، همچنان با قدرت و با اراده ان شاءالله این مسیر رو طی بکنید و ان شاءالله به نقطه‌ای که مطلوب نظرتون است برسید.
ان شاءالله به لطف الهی،
ان شاءالله توکل به خدا. خیلی متشکرم. به همه دوستان خوبمون، هموطنان عزیزمون در شهر خرم‌آباد سلام وارد برسونید.
محبت برید،
سلام. یالی شب بخیر. خیلی خب بچا یواشاش بکنم، باید جمع جور کنیم دیگه، ببندیم بریم تا هفته آینده انشالله. همچنان هوادار شادر ملو یکیچه، بقیه بازی ها هم یاسین اگه بگی چه خبر بوده دیگه فکر کنم باید جمع‌جور کنیم.
آره دیگه بازی های دیگه هم که
دو هیچ چیز جلو بود دیگه.
آره همون بازی به همون نتیجه تموم شد، گلوبر دو زبان صفر، استقلال خوزستان نساجی مازندران با نتیجه بدون گل خاتمه پیدا کرد و مثل رفسنجان یک بر صفر ملوان رو شکست داد.
دقیقه 90 هست، هر دو تا بازی هوادار رو مثل رفسنجان در گل چادر ملو ملوان 0-0. ما عرض خیلی ازت ممنون، انشالله هفته آینده اگر عمری برام باقی بود شرط تعداد. خیلی از شما ممنونم دوستان که خیلی خیلی زحمت کشیدن پیام فرستادن. چنگیز خان عزیز از کرمان همیشه
میشه برام این پیامو قشنگش این چنگیز خان شما میبینم خیلی حال میکنم. خانم نصیری عزیز از سمنان خیلی ممنونم، محبت میکنید، هر هفته پیاماتون رو میگیریم ما. و آقای مهدی قاسمی عزیز از بیرجند و دوستمون از الوند قزوین از خرمشهر خیلی پیام داشتیم، ببخشید خیلی خیلی عذر میخوام که وقت سیستم شب پیاماتون بدید. شب عالی بخیر، تا هفته آینده که بتونیم با هم دیگه باشیم. یا علی.